بله
سلام، وقتتون بخیر.
بفهمه.
گمار هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب، مزاحمتون شدم.
خواهش میکنم. از
سلام،
کجا؟
روزنامه سپهر غرب، همدان.
بله خواهش میکنم.
زنده باشید بزرگوارید. من دارم یه مصاحبه در خصوص معادن تهیه میکنم، میخواستم اگر امکانش باشه در خدمت حضرت عالی هم باشم، یه گفتگوی تلفنی داشته باشیم اگر فرصتتون مناسب باشه.
مشکلی نیست، زیاد زمان میگیره.
نه، فکر میکنم
سپهر قبل قبلا یه خانم دیگه زنگ میزدن.
خانم ترابی از
بله بله
همکاران بنده هستن.
همکار
بله
ایشون هستین؟
بله بله
آها بله
ایشون فعلا نیستن، یه مدتی برمیگردن، خدای فرزندی بهشون داده، بعد از یه مدتی
آها به
برمیگردن.
سلامت.
زنده باشید.
بله
سوال ابتدایی این هست که بفرمایید ظرفیت اسمی و عملی استخراج سیلیس در حوزه، در واقع سیلیس فعال هستید دیگه، درسته؟
نه ما فلسفات
آها، چقدر هست ظرفیت تولید شما و در واقع چقدر برداشت شده، چقدرش باقی مونده؟ یه اشاره به ظرفیت ها و توانمندی ها بفرمایید تا بعد بریم سراغ سوالات بعدی.
ببینید، من قبل از شروع مصاحبه میخواستم خدمتتون عرض کنم که اصولا تو مصاحبه سوالای خصوصی نمی کنن که مثلا شرکت ما چکار، اصولا راجع عمومی، مثلا ما اطلاعاتی که میدیم عمومی هست.
بله
حالا قبلا هم خانم تارا همطوری سوال میکردن،
درسته.
مثلا میگفتن وضعیت معادن فلسفار در استان همدان چجوریه. فکر کنم
درسته.
سوال رو اینجوری بفرمایید بهتره.
بله، اصلا در واقع محدودیتی نداریم، به هر سوالی که نخواستید میتونید حالا پاسخ ندید. من به بخش
نه پاسخهایی که به صلاح به درد آماری، به درد جامعه بخوره، به دردش گروه های فنی مهندسی بخوره، گروه های تجاری بخوره.
من خواستم
ولی
بخش
اینکه ما
ابتداییمون،
مثلا در مورد شرکت خودمون بخوایم اطلاعات بدیم، خب اون میشه یه بحث شخصی و بعد تبلیغاتی و نمیتونم اونا.
من خواستم بخش ابتداییمون به ظرفیت ها و توانمندی هاتون اشاره بکنیم، فرصت هایی که
آها
در اختیارتون هست، بعد حالا بپردازیم به زنجیره ارزش، چالش هایی که باهاش مواجهید. حالا میخواید
بله
ابتدا از در واقع همین توانمندی رو بفرمایید، هر چقدر که تمایل دارید
بله
و
بسیار
براتون
خوب.
مقدوره.
بله
من در
بله
خدمتتون
میگم
هستم.
خدمتتون. ارزم به حضورتون که ما یک مجموعه شرکت هستیم در استان همدان، متشکل از معدن فلزپات و یک واحد خردایش و تولید پودر میکرونیزه و به نوعی فراوری خشک و یک واحدی هم که اون در منطقه ازندریان واقع است، اون واحد فعلیمون، و یه واحد دیگه هم در دست احداث داریم که در حال نصب ماشینالات هستیم در شهرک صنعتی جوکار. و فلسپار رو ما بعد از اینکه از معدن استخراج میکنیم و به این واحدا میاریم، بعد از خردایش و فراوری خشک و تبدیل به پودر میکرونیزه با مش حدوداً 200 در داخل کیسه های جامبو بگ حدود 1 تنی عرضه میشه به صنایع کاشی سرامیک و لعابسازی، مقرسازی، چینی های بهداشتی و چینی های مظروف در عمده کافمنجات ایران که عمدتاً در منطقه استان یزد، شهر میبود، اردکان، خود شهر صنعتی های مختلفی که توی یزد هستن، استان کرمان، شامل شهر رفسنجان که واحد بزرگی اونجا واقع هست، استان فارس، ارزم به حضورتون استان اصفهان، استان قزوین، استان زنجان، خراسان، سمنان و یه سری به صلاح خراسان جنوبی و عمده استانهایی که واحدهای کارخونجات و کاش سرامیک و لعابسازی دارن به اونجاها ارائه میشه. و فلسپار که در استان همدان ما داریم تقریبا با توجه به نوع استخراجی که مجموع شرکت های ما دارن به صورت جداسازی باطله و نوعی فروری در معدن و بعدش هم در کارخونه، قابلیت رقابت خوبی با سایر با فلزبارهای سایر استانهای ایران داره و از مرغوبیت نسبتا خوبی برخوردار هستش.
درست، بسیار عالی. حمایت های دولتی یا زیرساختی برای توسعه زنجیره ارزش به نظر شما کافیه؟
ببینید، با توجه به مسائل ارزی و با توجه به اینکه ما در بخش معدن نیاز به ماشین‌آلات سنگین داریم، اهم از لودر، بولدوزر، بیل مکانیکی، کمپرسور، دامتراک و اینا عمدتا ماشین‌آلات ارزبر هستن. حالا یه بحث ارز رو ما داریم، یه بحث هم بحث تحریم ها. به همین دلیل ماشینالاتی که ما در حوزه معدن داریم عمدتا فرسوده هستند و ما مجبوریم فقط با اوورهال کردن، یعنی تعمیرات، اینا رو سرپا نگه داریم و خیلی الان مشکل هستش که ما بتونیم این ماشینالات رو نوسازی کنیم، هم از نظر بودجه و هم از نظر خود امکان واردات. البته یک امکاناتی فراهم شده برای واردات ماشین‌آلات دست دوم از کشورهای خارجی با کارکرد حدود 5 سال، ولی پروسه وارداتش خیلی مشکل هست، خیلی پیچیده هست و عمدتا واحدها خودشون به تنهایی به سختی میتونن ماشین‌آلات رو بیارن. به همین دلیل که عمده معادن با مشکل ماشینالات در حال حاضر روبرو هستند و نیاز به یک نگرش جدید هست که بیان مسئولین و به اصطلاح سازمان های دولتی یک نگاه ویژه‌ای به بخش معادن داشته باشند که این ماشینالات نوسازی بشه. عرضم به حضورتون که بعد تو بحث تعمیرات هم متاسفانه وقتی که ما میریم در بازار قطعه تهیه میکنیم، خب این قطعات علیرغم این که روش مثلا مارک همون کشور سازنده خورده، ولی بعد از اینکه قطعه با هزینه بسیار بالا، هزینه مکانیک و حمل و نقل و چندین روز ماشین معطل میمونه، قطعه وقتی که بسته میشه روی دستگاه سنگین و دوباره دستگاه سنگین میره تو کارگاه استخراج که کارش انجام بده، مثلا ما با کارکرد ضعیفی که اون قطعه داره متوجه میشیم که این قطعه قطعه اصلی نبوده و به نوعی فیک هست و این هم یه ضرر عمده ای هستش که داره به معادن وارد میشه، که خب این هم بایستی یک فکری به حالش بشه که حداقل قطعات یدکی که ما نیاز داریم به صورت اصلی وارد بشه، با قیمت مناسب وارد بشه. و حالا اگر واقعا نمیتونیم دستگاه رو به طور اصلی کل خود ماشین رو نو کنیم، حداقل قطعاتی که مصرف میکنیم قطعه اصلی باشه، که اونم باز یه مشکلی هست برای ما که واقعا باش دست را گریبان هستیم و برای ما که فقط صبح تا عصر تمام روزهای ماه و سال فقط فکرمون متمرکز به تولید هست و بحث استخراج و بحث مسائل حالا پرسنلی و کارگری و حقوق و دستمزد و اینها، دیگه ما نمیتونیم به این چیزا خودمون حالا مستقیم وارد بازار بشیم، قطعه وارد کنیم، اینا باید در اختیار باشه، که خب اینم یه مشکل اساسی هستش که ما داریم. دیگه به حالا مورد دیگه اگه هست بفرمایید. من
خیلی متشکرم. در خصوص برداشت غیر قانونی و چالش های نظارتی که وجود داره هم اگر میشه بفرمایید، در منطقه شما برداشت غیر قانونی یا غیر مجاز وجود داره و اگر پاسخ مثبت هست چه تأثیری بر بازار و فعالیت های قانونی شما داره؟
ببینید، شرکت هایی مثل شرکت ما که شرکت های با سابقه هستن، از پرسنل داره پرسنل متخصص هستن و به واقع شرکت های معدنی شناخته شده هستن، تقریبا میتونم بگم به طور 100% به هیچ عنوان وارد این مقوله ها نمیشن و به هیچ عنوان دست به چنین کارهایی نمیزنن که برداشت غیرقانونی بکنن یا اینکه مثلا بیش از پروانشون برداشت کنن یا گزارش ندن. اصلا امکان نداره همچی چیزی برای شرکت هایی مثل شرکت های ما. ولی خب در سطح استان ما هم به حال سال شنیدیم که در زمینه سیلیس مخصوصا برداشت های غیرقانونی انجام میشه به صورت شبانه از یه سری ذخایر پراکنده و بعد با سیستم حمل و نقل غیر استاندارد مثل تراکتور اینها حمل میشه به کارخانجات و اونجا هم خب خردایش میشه و به بازار مصرف میره و این قسمت رو خب فکر میکنم در قسمت سیلیس همچی اتفاقایی میفته. بله
درسته، خیلی متشکرم. سوال بعدی این بود که در واقع بپردازیم به بازار فروش.
بازخواهی میکنم من در اون قسمت مسائلی که فرمودین در مورد ماشینالات که توضیح دادم اخیراً ظرف چند ماه اخیر، حالا به خاطر اونم بحث مسائلی که ما هست تو منطقه تو کشور مشکلاتی که هست و اینها، الان ما معادن با مشکل کمبود گازوئیل مواجه هستن و با توجه به که ماشینالات سنگین مصرف بالایی دارن و بعد در معادن یه سری فعالیت هایی هست که اینا از بنای از دید سازمان های نظارتی که میخوان گازوئیل رو تخصیص بدن به نوعی پنهان هست. اینطوری هستش که اونا مثلا فقط به ظرفیت استخراجی معدن توجه میکنن. مثلا فرض بفرمایید میگن این معدن در ماه مثلا 5,000 تن یا 10,000 تن استخراج داره، بعد میان بر اساس اون 5,000 تن یا 10,000 تن گازوئیل تخصیص میدن، در صورتی که به این مسئله توجه نمیشه که برای استخراج این 5,000 تن یا مثلا 10,000 تن در بعضی معادن 2 تا 3 برابر این باید باطله برداری بشه و اونم با توسط ماشینالات انجام میشه و اونم بایستی توسط ماشینالات انجام بشه و اونم گازوئیل میخواد. یعنی معنیش این میشه که ما برای 10,000 تن استخراج سنگ بایستی 40,000 تن عملیات معدنی انجام بدیم، در صورتی که گازوئیلی که تخصیص داده میشه فقط برای اون 10,000 تن هست، یا مثلا نهایتا باطله رو 1 برابر یا نیم برابر در نظر میگیرن و این مشکل بسیار بسیار بزرگیه. خوشبختانه در خصوص مجموعه ما این مطلب رو با مسئولین در میون گذاشتیم و با تخصص خوبی که مخصوصا معاونت معدنی استان دارن آقای دکتر احمدی واقعا درک بالایی هم مسائل معدنی دارن و تخصصشون این هست و همطور بقیه همکارانشون خیلی خوب متوجه مشکلات ما شدن و در حد مقدوراتی که داشتن کمک ما کردن، ولی چیزی که هستش این مسئله در معادن هست و اینا باید کارشناسی بشه. یعنی ببینن که یک معدنی که مثلا حالا عرض کردم 5,000 تن 2,000 تن 1,000 تن استخراج داره در ماه، این چقدر در ازای این در کنار این به موازات این 1,000 تن استخراج چقدر عملیات سایر عملیات معدنی داره، چقدر این باطله برداری داره و این باطله باید چجوری هم بشه، به چه فاصله هم بشه، کجا دپو بشه و به نسبت اون باید گازوئیل در اختیار و این سوخت در اختیار معدندار قرار بگیره که الان اکثر معدندارا خب یکی از مشکلاتشون همین کمبود سوخت هست. اینو میخواستم که در قسمت مسائلی که فرمودیم و خصوصا قسمت تعمیرات و مشکلات اینا حتما این گنجونده بشه، ولی خب عرض کردم خوشبختانه با دیده خیلی خوب و تخصصی که دارن آقایون تو اداره سمت همدان و اگر معادن مسئول فنی هاشون بتونن مسائل رو به صورت فنی توضیح بدن و جا بندازن خیلی خوب همکاری میشه و واقعا ما تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر احمدی.
درسته، اگر نکته‌ای هست در بخش چالش ها اضافه بفرمایید، اگر نه به بحث بازار فروشتون بپردازیم و مشکلاتی که در این حوزه هست، صنایعی که برای در واقع محصولات شما تقاضا دارن و اینکه آیا با در بازاریابی و فروش مشکلات خاصی.
خب در بخش چالش ها ما بازم یک مسئله خیلی قدیمی هست که دیگه انقدر تکرار شده یه مقداری اون خاصیت خودش رو از دست داده بحث مسائل محلی هست و مسائل مشکلاتی که معادن با اصولا در محل دارن با اصطلاح اهالی و اهالی عده که مدعی هستن در محل یا منطقه، که مثلا فی الجمله مجموعه خود ما یه چالشی که ما داریم بحث راننده های محلی هست که بار معدن رو به صورت انحصاری میخوان حتما حمل کنن، یعنی فقط توسط اونا حمل بشه و بهشون مشکلات پیش میاد اگه بخواد کامیون هایی از جای دیگه، حتی داخل خود استان، نه اینکه از استان دیگه با کامیون بیاد، داخل خود استان مثلا از یک فرض هم روستای دیگه بخواد کامیونی بیاد و بار معدن رو هم کنه، مشکلات پیش میاد به خاطر انحصاری که به وجود میارن محلی ها. و حالا اون بخشش شاید با مذاکره اینکه یه جورایی به یه جایی برسه، ولی خب در کنار این انحصار طلبی خب به تبع کرایه بالاتری هم طلب میکنن و شاید به حال مسئولین استان باید حتما به این موضوع رسیدگی کنند و این بحث انحصاری رو که کامیوندارا روی معادن اعمال میکنن حتما باید حل بشه، چون این باعث میشه که رقابت پذیری به اصطلاح مواد معدنی استان ما با سایر استان ها از بین بره، چون که یک کرایه غیر معقول درخواست میکنن، در صورتی که مثلا اگر بار آزاد بشه حتما با 30% پایین تر این بار هم میشه، مثلا به منطقه یزد، به منطقه فرزهای کرمان، رفسنجان، نمیدونم خیلی جاها، اصفهان، جاهای مختلفی که این محصول مصرف میشه. اگر این انحصار برداشته بشه ما رقابت پذیریمون با استانهای دیگه خیلی بالا میره و این چیزیه که حتما اگر مسئولین محترم روش تکیه بکنن، حالا با مقاماتی که هست، اون کسایی که به صلاح مسئول هستن تو این زمینه بحث بشه، مسائل باز بشه و حتما وارد ورود کنن به موضوع و این مشکل رو برای معادن حل کنن. اینم میخواستم تو بحث چالش ها خدمتون عرض کنم.
بله بسیار عالی. و نظر پایانیمون بازار فروش، اگر در این حوزه هم صحبتی دارید بفرمایید، چالش های بازاریابی و فروشتون و اینکه آیا صادرات هم دارید، با محدودیت در صادرات مواجه هستید؟
بله، عرضم به حضورتون که در خصوص بازار فروش، چون محصول ما به نوعی زیر مجموعه کاشی سرامیک هست و کاشی سرامیک هم عمده با محصولش بالای مثلا بین حدود 60 تا 70% تولیدات کاش سرامیکای ایران صادر میشه، بنابراین اونا هم تابعی هستن از مسائل صادرات و مسائل حالا بحثای منطقه و اینها. خب با توجه به مسائلی که چند وقت اخیر تو منطقه به وجود اومده، صادرات کاشی سرامیک یه مقدار با مشکل روبرو شده و مقدارش کم شده، بنابراین این کار خمجات کاش سرامیک هم مواد اولیه‌ای که نیاز دارن به تب یا مقدار کمتری خرید میکنن یا اگر هم خرید کنن خب عنوان میکنن که ما مشکلات مالی داریم و به اصطلاح کالاهایی که فروختیم، کاش سرامیکایی که فروختیم پولش بر نگشته یا بر نمیگرده، به تب اون مشکل رو به ما منتقل میکنن. اینکه در حال حاضر بله ما مشکل نقدینگی داریم، چون فروشی که انجام میدیم هم کمتر شده و هم اون مقداری هم که فروش میره پولش به سختی برمیگرده و در خیلی هم موارد به صلاح مشکوک الوصول هست، ما نمیدونیم واقعا چی میشه و این مشکل هست. البته عرض کردم ما مستقیم خودمون بارمون صادر نمیشه، ولی بار ما وقتی که میره تبدیل به کاشی میشه، اون کاشی صادر میشه، یعنی روی کاشی هستش که بخش اون لعابی که روی کاشی به اصطلاح میاد اون بخشش از محصولی هستش که شرکت ما تولید میکنه و به اون شکل صادر میشه، نه توسط ما. این توسط تولید کننده نهایی. ما نهایتا ما فقط به شرکت های داخلی و کارخانجات داخلی محصولمون رو میفروشیم
درسته. خیلی
به
متشکرم.
صورت ریالی. بله
سوالات من به پایان رسید. اگر نکته خاصی
خواهش.
هست که بین سوالات من نبود تمایل دارید مطرح بشه، من در خدمتتون هستم که بفرمایید.
نه خیلی ممنونم از اینکه به حال پیگیری میفرمایید و انشاءالله که عرض میکنم ما مشکلات حل بشه و واحدهای تولیدی بتونن بیش از پیش در چرخه اقتصادی مشارکت داشته باشن و اشتغال زایی داشته باشن و ارتقای محصول کیفیت محصول داشته باشن. این
انشاءالله
آرزوی من این هستش.
براتون آرزوی توفیق دارم. روزتون بخیر. ممنون از شما.
مرسی قربان شما
خدا
متشکرم
نگهدار.
خدا.